بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با نجاست کفار بود. درباره نجاست کفار غیر کتابی که در زمان ما کمم نیستن، عرضم به حضور با سعادت شما که عرض شد که تنها دلیلی که می شود پذیرفت آن را این تسالم اصحاب، اتفاق نظر و توافق آقایان امامیه برای مطلب، یعنی این رو جزء مسلمات بین امامیه قلمداد میتوان کرد، یه از مسلمات بین امامیه است که کافر غیر کتابی که اهل کتاب نیست، بت پرسته، ماتریالیسته، کمونیسته، دهریه، نمیدونم ادیان مختلف، بله دیگه الان تقریبا نیمی از جمعیت جهان اینطوری هستند دیگه، هندو هستند، گاوپرست هستند، بنابراین به طرق مختلف
مسلمان
هستن، ظاهرا مسلمان. اما در
بطلای اون نشه نماز نمی
کنه
ما
تو مسیح ها بکنه، خیلی مسیح مسلک
ما چطور؟
مسلمان ولی با مسیح مسلک نماز نمی کنه. خیلی از مسلمان ها اینطوری هستن، مسلمین جهان اسلامشون به صرف شهادتین، اسلام فقهیه، شهادتین نگفته باشه، نه پدرشون کسی که متولد از حتی احد والدینش مسلمان باشن ایشون مسلمان، مگر این که دیگه خارج بشه از اسلام مرتد بشه اون یک حرف دیگه، و الا تا مادام که مرتد نشده خودش رو مسلمان میدانه، اگر ازش بپرسن شما چه دینی داری بگه مسلمان، این بنده خدا مسلمان به حساب میاد. خب اگر مسلک، آخه معناش مرادش از مسیحی مسلک چیه؟ مسلک یعنی من مسلکم مثل مسیحی هست، شراب میخورم. خب این نه، باید مسیحی اعتقاد باشه، یعنی اعتقادش این مسیحی نصرانی باشه، معتقد به نبوت و رسالت حضرت عیسی باشه. حالا بحث ما الان در رابطه با اونها نی، در واقع بحث ما در رابطه با کفار غیر کتابی، یه کافری که غیر کتابیه، مشرکه و امثال اینا. چون قبلا اگه خاطرتون باشه ما استدلال شده بود به آیه شریفه انما المشرکون نجس، او استدلال رو نپذیرفتیم، گفتیم استدلال به انما المشرکون نجس او استدلال تامی نیست، دلالت بر نجاست ظاهریه مشرکان بله نداره، او بر فرضم دلالت بکنه دلالت بر قذارت و استداها نجاست باطنی و واقعی اونا داره، برای همین خاطر فرموده دیگه وارد مسجد الحرام دیگه نباید بشن، چون مرکز مسجد الحرام مرکز توحیده، اینا مشرکن، اصلا باورشون منافات با مسجد الحرام داره، با سنگ بنای مسجد الحرام داره، لذا دیگه وارد مسجد الحرام نشن. این ظهور در این داره که اینا دارای قذارت و ناپاکی و پلیدی باطنی هستند، نه پلیدی ظاهری. ولی اگر پلیدی ظاهری مراد بود بایستی خدای متعال میفرمود که اینا وارد مسجد الحرام در صورتی که نجاستشون متعدیه هست نشن، نجاستشون نجاست متعدیه اگر بود او وقت حرام وارد مسجد الحرام میشن، چون نجاست از بدن اونها سرایت به مسجد الحرام میکنه و تنجیس مسجد چیه؟ حرامه، پس نباید وارد بشن، در حالی که بحث از سرایت نجاست اینها به مسجد الحرام یا نجاست متعدیه و امثال. بذارید باشه که باده بیاد بره. الان هم بعضی ها هم شاید یکی دو نفره که اینا صدا اون رو باید بشنون و اروز هم اشتباهی اومد، رفته بودن یه جای دیگه، گفتن چرا رفتی جا به جا شد، گفتم که اینجا خالی بوده اومدیم. عرضم به حضورتون که نجاست متعدیه پس در واقع مراد نیست که بگیم آقا اینا چون نجسن و نجاستشون تعدی میکنه پس قرآن فرموده وارد مسجد الحرام بله نشه. نه، اگر بود اینو خدا در مقام بیان بایستی میفهم. پس تنها دلیلش منحصر به تسالم اصحابه. در خصوص روایات، البته چرا روایات داریم، روایاتی که داریم عمدتاً در رابطه با اهل کتاب، روایاتی که در این زمینه وجود داره اینها مربوط به یهود و نصارا هستن. توجه فرمودید، من تو جلسه قبل خدمتتون این روایت صحیحه سعید اعرج رو خدمتتون خوندم. یه روایت دیگری هم در اینجا وجود داره، روایت جناب ابی بصیر. این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی جلد 1 صفحه 475 حدیث 10 عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر عن احدهما. این روایت میگه که سوال کردن از یکی از اون دو بزرگوار، جناب ابی بصیر، هم از امام باقر هم از امام صادق روایت نقل میکنه. میگه از حضرت سوال کردیم فی مصافحت المسلمه الیهودی و نصرانی، که آیا جایز یه مسلمانی با یه یهودی و نصرانی دست بده؟ امام علیه السلام فرمودن که من وراء ثوب، اگه خواست دست بده از زیر لباس با دستکش مثلا دستش کنه دست بده، یا از زیر عباش مثلا دست بده، یه جوری که دست ها به هم دیگه بله تماس پیدا نکنه. بعد دنبالش حضرت فرمود فانصافه بیدهی فغسل یدک، اگر ایشون با دستش بدون اصطلاح شما نخواستی مصافحه کنی، او اومد دست داد یا دستش رو زد به دست شما مصافحه کرد با شما با دستش بدون ثوب و بدون واسطه شدن یه پارچه، در این صورت شما فغسل بله یدک. گفتن ببین این روایت، روایت جناب ابی بصیر دلالت دارد بر اینکه ای که امام می‌فرماید باید اگه دست به دست شما زد برو دست تو بشور، این نیست مگر به خاطر اینکه اون نجس، این بنده خدا چیه؟ نجسه که امام میگه دست تو بشور، اگه نجس نبود که دیگه نمی‌فرمود برو دست تو بشور. عرضم به حضور با سعادت شما که جوابش اینه که به نظر میرسد این گونه نباش. نهایت دلالتی که این روایت داره این است که بایستی این رو حمله بر استحباب بکنیم، یعنی امام فرموده مثلا بهتر اینه که بری دست تو بشونی، نه اینکه بخواد بگه که چون دستش نجسه، با اینکه این جزء مسلمات فقهه که اشیاء جافه، اشیاء خشک، اینها اگر نجاستی هم درشون باشه، این نجاستشون نجاست مصریه و متعدیه نیست. این روایت جزء روایات بسیار معروف در حوزه‌های علمیه است از قدیم الایام که می گفتن الخشکو بله الالخشک یا بلخشک لایت چسبک، این دیگه واقعا جزء مسلمات قول معروف است. خب اگر این طوریه پس وجهی نداره امام علیه السلام بفرماید که حتما بایستی من ورائس چی باشه؟ صوب باشه. فرض این است که این دستش خشکه. اگر دستش خشک باشه، علیکم السلام رحمت، اگر دستش خشک باشه، خب خشک به خشک نمیچسبه که، خشک به خشک سرایت نمی کنه که. پس این که امام علیه السلام میفرماید که آقا جان اگه خواستی با یهودی و نصرانی مسافه کنی من ورای سیاب باشه، این عرضم به حضور با سعادت شما که دلالت دارد بر این که این یعنی دلالت بر نجاست ظاهریه نداره. حالا حد دارد بعضی ها خواستن به اینطور روایاتی و از این قبیل، البته این روایت از حیث سند هم اشکال داره به لحاظ این که در طریق این روایت شخصی است به نام وحیب ابن حفص، عرضم بزرگ با سعادت شما، و این شخص مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، یعنی یه وحیب ابن حفصی داریم ثقتون، یه وحیب ابن حفصی داریم که غیر و ثقتون. حالا ما نمیدونیم به کدوم یکی از اونان و قرینه ای هم در کار نیست. اجمال یعنی روایت بشه مجمل؟ نه، روایت مجمل، مجمل در باب دلالت روایت، نه در باب سند. یعنی اگر یه روایتی خاص مجمل بشه، اون روایتی رو میگن مجمل یا حدیثی رو میگن مجمل که از حیث دلالت دارای اجمال باشه. بلا اگر از حیث سند اینطوری بود، این روایت سندش میشه مشکل داره، روایت میشه مرسل، میشه زو ارسال، روایت دارای ارسال میشه، اون اعتبار بله کافی رو برای استناد ندار. روایت دیگر جناب محمد ابن مسلم از امام باقر، فی رجل صافه رجلا مجوسیا، میگه که یک کسی با یه مرد مجوسی مصافحه کرد و یه زرتشتی، امام علیه السلام ازش سوال کردن، فرمود یغسل یده، بر دستشو بشون. امر به غسل و امر به شستن در این روایت درست مقید به رطوبت نیست، الا اینکه ما حتما بایستی این رو حمله بر چی کنیم؟ حمله بر رطوبت کنیم، بگیم این مال اون موردی است که مجوسی یا مسلمان یکی از این دو تا دستشون چی بوده؟ مرطوب بوده تا نجاست سرایت بکنه و در نتیجه امام فرموده چیکار بکن؟ برو دستت رو آب بکش، برو دستت رو بشو. عرضم بزرگ با سعادت شما که این هم یه روایت، روایات از این دست زیاد داریم. باز یه روایت دیگر براتون عرض بکنم، یه روایت دیگر صحیحه جناب محمد ابن مسلمه، یه صحیحه دیگر غیر از او قبلی که ذکر شد، ایشون گفته که سألت ابا جعفر عن آنیت اهل ذمه والمجوس، از حضرت سوال کردم در رابطه با ظرف غذایی که اهل ذمه و مجوس ازش غذا می خورن، که آیا ما میتونیم از این ظرف غذا بخوریم یا نه. فقال امام علیه السلام فرمودن لا تأکلوا فی آنیتهم، در ظرف اونها غذا نخورید، ولا من طعامهم الذی یطبخون، از طعامی هم که اونها طبخ میکنن نخورید، ولا فی آنیتهم التي یشربون فیها الخمر، از اون ظرفی هم که درش شراب می نوشند شما از این ظرف هم ننوش. خب اینم دلالت بر چی داره؟ ای که امام میگه اینطور، این دلالت بر نجاست داره. و وقتی ما در رابطه با اهل ذمه که یهود و نصارایی بودند که در بله در بلاد اسلامی زندگی میکردن و اهل ذمه بودن، یا مجوس که اونها هم ملحق به اهل کتاب هستن، وقتی درباره اینا میگیم که آقا دست تو بشور یا نمیدونم حق نداری از غذای اونها بخوری، حق نداری فلان کنی و امثال اینا، وقتی حضرت بفهمه وقتی حضرت این مطلب رو درباره اهل کتاب میفرمایند، درباره غیر اهل کتاب بله به طریق اولا، اینو خواستن بگن که به اینها میتوان تمسک کرد. ولی به نظر میرسه که تمسک به این ادله کافی نیست، به دلیل اینکه اوزهیت یا اولویت چون خیلی واضح نیست. چرا اولویت داره؟ چرا کفار غیر کتابی به طریق اولا دارای نجاستن؟ ولی خب یه مقداری اگر یه تأملی بفرمایید به نظر میاد که این اولویت قابل پذیرش هست یا نیست؟ یعنی
اولویت در چی؟
خب اولویت در همین قذارت، در نجاست. نه خیر، بحث اون سر اینه. ببینید ما دلیلی در رابطه با کفار غیر کتابی نداریم، خب غیر از همون آیه انما المشرکون نجس که اون دلالتش رو هم ما نپذیرفتیم، درست؟ ما در رابطه با مثلا کفار غیر کتابی دلیل نداریم. آقایان گفتم اشکالی نداره، در مورد کافر کتابی که دلیل داریم. کافر کتابی روایات میگن آقا اگه دست بهش گرفتی برو دست تو آب کش، از تعمونده غذاش نخور، از ظرفی که آب نوشیده آب ننوش و اینا نیست مگر به واسطه نجاستش، چون نجسن شعار مقدس توری فرموده، درست؟ حالا بعضی ها گفتن ما از این ادله و از این روایات ما استفاده میکنیم، حکم میکنیم به چی؟ حکم میکنیم و سرایت میدیم، میگیم وقتی در مورد کافر کتابی حکم به اجتناب میشه، در مورد غیر کتابی به طریق اولا. حالا اولویت اول، حالا همین به طریق اولا واقعا رو بعضی ها گفتن این اولویت در اینجا واضح نیست، اولویت واضح نیست به نظرتون؟ واضح یا نیست؟ به نظر میاد واضح هست. بابا وقتی اون کتابی کافر کتابی که به خدا باور داره، ای بسا توحید را هم مثل یهودی ها موحدن، توحید را هم باور داره، حد معادوی که قطعا باور داره، یکی از انبیای اولوالعزم را هم به عنوان رسول خودش باور داره، و بله خب یا اینطور آدمی وقتی این بنده خدا این به علل قاعده این علل قاعده بایستی اطهر از یک مشرک باشه، قاعدتاً این بایستی اطهر و پاکتر از یک
مشرک باشه،
مشرک باشه. این که حالا بعضی از آقایون فرمودن که اینجا اولویت معلوم نیست، به نظر میاد که این اولویت کاملا معلومه، مگر اینکه شما بفرمایید در یه اونطور مواردی، یعنی در اون جاهایی که حضرات فرمودن بره دستشو بشوره، توجه فرمودید، در یه اونطور جایی شما بگید آه این وجوب را نمیرسان، یه استحبابی رو میرسان، یا در یه موارد خاصی بوده، یک جهت دیگری در کار بوده، یا اصلا دستش را بشوید به خاطر اینکه حس خوبی نداره، اصلا حس همین ارتباط با یک کافر یه حس منفیه، شاید این دلیل وجهش به خاطر نجاستش نباشه، توجه فرمودید.
شاید اجازه احتیاط نمی کنن، حالا مثل اسلام که قبول ندارن نجاست و سر و پردارن و به این جهت مثلا عرضی بودنش
گفته مثلا که یعنی یه مقداری مردم بیشتر رعایت کنن، یعنی به خاطر رعایت بیشتر و خیلی لاابالی نباشن مسلمان ها،
کفار که بیشتر توی زندایه اون خر رو اینا که مثلا دست
بله دیگه اینا با
نجس نمیدونن به این جبشان احتیاط رفتاری هم.
آره دیگه حالا میگم عرض بکنم یعنی در مجموع از مجموعه این روایات ما نمیتونیم اینا میگن ما نمیشود استفاده کرد نجاست کافر غیر کتابی را، ادعاشون اینه، میگن چون اینجا اولویت معلوم نیست، ما میگیم اولویت معلومه، بله، مگر اینکه شما خدشه در چی کنید؟ در اصل روایات کنید، مثلا بگه آن روایت یا قابل قبول نیست یا روایت ظهوری در وجوب اجتناب بگید ندار، فقط اخلاقیه، میگه فقط به خاطر اینکه شما حس کنید با اینها بیگانه ای، فقط این حسه باید در درون شما باشه، برای همه خاطر گفتن بیرو دست تو آب بکش که همیشه این حس نفرتی، یه حس بینونت و جدایی بله درباره اونها داشته بود. پس عمده دلیلی که ما داریم در رابطه با کافر غیر کتابی تسالمه، تسالم یعنی توافق اصحاب ما امامیه بر اینکه آقایان کفار بله غیر کتابی دارای نجاستن. بله در خصوص ناسبی ها یه روایتی علاوه بر تسالم یه روایتی وجود داره، چون میدونی یکی از اقسام بعدن خواهیم گفت، یکی از اقسام کفار آقایان نواسب ناسبی ها هستن، دشمنان اهل بیت، در باره اونها یه روایت خاص وجود داره، روایت از جناب عبدالله ابن ابی یعفور، اون ابن ابی یعفور معروف موثقه ایشونه، انا ابی عبدالله علیه السلام و السلام، روایت اینو میگه، خوب نهایت بفرمایید، و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام، ایاک یعنی اجتنب، پرهیز کن، اجتناب بکن از اینکه غسل بکنی با غساله حمام. اینطوری بوده که آب حمام رو که میریختن رو بدنشون، این آب حمام از یه ممری، از یه لوله، از یه جایی به بیرون هدایت میشد. حالا بعضیا میدیدن اینم آبم کم بوده، از این آبی که تو حمام توسط دیگران استفاده میشد اینا دوباره استفاده میکردن. امام فرمودن که مبادا اغتسال بکنی و غسل بکنی از غساله حمام. چرا؟ ففیها تجتمع و غسالت الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه و ناسب لنا اهل البر. چون این غساله حمامی که میاد بیرون، ای بسا توی حمام یهودی غسل کرده، غساله یهودی توی آبا هست، نصرانی، مجوسی و ناسبی همه اینا توی حمام غسل کردن، پس این غساله غساله همه اینا هست. و و همچنین غساله ناسبی، اون کسی که دشمن با ما اهل بیت نه، و هو شرهم، و این ناسبی همه اونا بدتره، یعنی هم از یهودی، هم از نصرانی، هم از مجوسی، ناسبی از همه اینا بدتره. و هو شرهم فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکل. امام فرمود خدا هیچ مخلوقی را و آفریده ای را نجستر و پلیدتر از بله کلب و سگ قرار نداد. و ان ناسب لنا اهل البد لانجس منه، و کافر ناسبی از سگ هم چیه؟ نجستره. که خواستن بگن ببینید این روایت کاملا ظهور در نجاست داره، اما ظهور در نجاست داره در رابطه با ناسبی و در رابطه با غساله یهودی و نصرانی و مجوسی. غساله اینا نجسه، اگر بدنشون نجس نبود که غسالهشون بگید نجس نمیشد. این که امام میگه با غساله اینها غسل نکن به خاطر این جهت، مثلا
این تلاش ما برای پاک کردن اونها دیگه بیفایده است. تلاش ما برای پاک کردن اهل کتاب
پاک، ما تلاش برای پاک کردن اونها نمی کنیم که چه تلاشی میکنیم برای پاک کردن، ما تلاش میکنیم که اونها تلاشی هم که نمی کنیم، تلاش میکنیم که اونها را اگر هم تلاش کنیم، تلاش ما برای آن است که اینها بیان و مسلمان بشن.
ظاهرا نظر بعضی مراجع همینه که کتاب پاک،
حالا در رابطه با الان ما میدونیم نظر بعضی ها اینه، ما الان داریم مبانیش میکنیم، مبانیش داریم میگیم دیگه، الان کار به نظر بعضی ها. اکثرا شاید الان در دوران ما خیلی هاشون قائل به این هست، ما الان داریم مبانی رو میگیم، میگیم مبانی چیه و به چه دلیل. ما الان کاری به فتوا نداریم اینجا، فتوای بعضی ها اینه، نه ما بایستی مبانی فتوا، مبانی این فتوا رو ما بایستی اینجا تحقیق بکنیم ببینیم اصلا میشه این طور فتوا داد یا نه. حالا میخوام عرض بکنم که یعنی الان ما فعلا در صدد بیان این که دیگران نظرشون اینه که ایتونیان یا نیستن نیستیم که ما الان فعلا داریم ادله رو میخوایم.
آقا یه سوال، یه کرونایی کسی که مثلا آنفلانزا داره بیاد اینجا، معمولا اگر مثلا ما یقین داشته باشیم کرونا یا آنفلانزا داره بهش دست نمیدیم، خب اگه یه یهودی بیاد یا نصرانی بیاد خود خلیل اولا
نه بابا اونجا رسم نمیدیم، به خاطر اینکه مرضش مصریه، آدم مریضی میگیره. شما دست میگیری به بدن اون بنده خدایی که بیماره، خب مرضش سرایت میکنه، ولی در مورد یهودی و نصرانی دیگه مرضش سرایت که نمی کنه، اینجا اولویت اصلا تمام نیست.
بله
بله آره آره ابتدان بله، حتی در مورد
میکروبه
خب این تا اینجا خدمتتون باشه. انشاءالله الباقی بحث تو جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.